شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای دانش معتمدی، به شما سلام میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، به نام پروردگاری که بر ما منت نهاد و ما را هموطن سید حسین فاطمی و همه شهیدان جاودانه ملت ایران قرار داد، کسانی که با خون پاکشان بر پای جریده آبرو و شرف ملت ایران مهر تایید جاودانه قرار دادن.
درود بر شما. با جناب معتمدی میخواستم لطف کنید و باز هم بپردازیم به بخشی دیگر از مجله رادیویی شباهنگ.
ضمن سلام به شنوندگان عزیز و همینطور به حضرت عالی و همه دوستداران فرهنگ، تمدن و سرنوشت ملت ایران، به طور استثنایی چند شماره اختصاصی از مجله رادیویی شباهنگ رو با موضوع صفکشی نیروهای بیگانه در اطراف کشورمون و تهدیدات پیش رو علیه امنیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال و آزادی کشورمون تقدیم شما میکنیم. منتها در قبل از اینکه وارد این مباحث بشیم که در چندین برنامه تقدیم شما میشه، یک نکته رو لازم من توضیح بدم به شنوندگان عزیز. و این استش که هوشیار کردن و دیگران متاسفانه در کشورها و در جوامعی که جهالت، خودفراموشی و خود استحماری، یعنی خود را به نادانی زدن، یک حربه نه بلکه یک سیاست و یک تدبیر شمرده میشه، همیشه جرم بوده. از طرفی این واقعیت رو هم نباید فراموش کرد که پرداختن به نقاط قوت و توانایی های دشمن بالقوه یا دشمنی که به هر حال پیش روی ما سلاح رو به طرف ما گرفته میتواند موجب وحشت بشود و اضطراب ایجاد کند. این اضطراب و وحشت بخشیش لازم و حتی واجبه و الا موجب هوشیاری و عکس العمل به موقع و به جا نمیشه و بخشیش نابجاست اگر توأم با درک توانایی های متقابل ما نباشد. فراموش نکنید نه آمریکا، نه فرانسه، نه انگلستان و نه هیچ قدرت استکلاری و امپریالیستی دیگری در طول تاریخ نتوانسته کشوری رو اشغال بکنه الا اینکه اونجا رو با خفت ترک بکنه. ملت ایران کم از ملت ویتنام نیستن. مردم ایران کم از مردم کشورهای ستم دیده‌ای که در برابر امپریالیسم انگلیس قیام کردن و به شکلی به استقلال و آزادی رسیدن نه فقط کمتر نیستن که قطعا هم به جهت قابلیت‌های فرهنگی و هم به جهت گنجینه‌های بزرگی که در فرهنگ و هنرشون، در تمدنشون، در حوزه دفاع از سرزمین آبا و اجدادیشون دارن از همه اونها اگر بالاتر نباشن کمتر نیستن. ما ملتی هستیم که آریو برزن رو داریم. ما ملتی هستیم که کسانی مثل سید حسین فاطمی و مثل خیلی عظیم شهدای جنگ عراق و جنگ امپریالیست ها علیه ملت ایران به بهانه جنگ علیه دولت جمهوری اسلامی ایران رو پیش رو داریم. ما کشوری هستیم که محمد حسین فهمیده اسطوره ایست که حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی یعنی مرحوم امام خمینی آرزو می کردن که ای کاش در سطح و در تراز او بود. اولین بخش برنامه‌مون رو می‌پردازیم به اینکه یک شمای کلی داشته باشیم از سفارایی نیروهای بیگانه به طور کلی علیه جمهوری اسلامی، به دلیل اینکه پیش از اون داستان بسیار مفصلی داره که برای درک خطری که پیش روی ماست لازم هست، اما در فرصت برنامه ما نمی گنجه و قصن عزیزان ما خودشون پیگیر هستن، زمینه که کم و بیش همه با اونها آشنایی دارن. مشخصا ما اگر بخواهیم به این رزماوری ها و جنگ افروزی ها و تهدیدات، مشخصا به عنوان نقطه شروع، من اول ژانویه 1981 میلادی رو که شروع به کار رسمی دولت ریگان هست، رونالد ریگان هست رو انتخاب کردم، علی‌رغم اینکه قبل از اون ما ماجراهای بسیاری با آمریکا و اروپا داریم بر سر دفاع از رژیم پهلوی. اما این نقطه به این دلیل انتخاب شده و این تاریخ که رونالد ریگان با یک پیروزی مهم سیاسی کارش رو شروع میکنه، یعنی آزادی جوانهای آمریکایی بعد از 444 روز اسارت در دست دانشجویان خشمگین بنیادگرای اسلامی در ایران. به محض اینکه رونالد ریگان آمد و قدرت رو به دست گرفت، یک برنامه بازسازی و احیای قدرت در نیروی در نیروهای نظامی آمریکا به وجود آورد و در واقع از شکست امریکا در حمایت از رژیم محمد رضا شاه پهلوی به عنوان بهانه‌ای برای جلب توجه مردم آمریکا و موافقت نمایندگان کنگره آمریکا به منظور احیای روحیه نظامیگری و خشونت علیه ملت‌های دیگه نهایت استفاده رو برد و به گروگان در آمدن کارکنان نظامی و غیر نظامی سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان رو بهانه قرار داد برای اینکه این گونه قلمداد بکنن که امریکا به شدت آسیب پذیر شده، چرا که توان تهاجمی خودش رو بعد از شکست ویتنام از دست داده. این موضوع خودش به تنهایی و این برنامه‌ای که طرح شد آنچنان وسعتی داره که من به طور کلی حالا در فرصت دیگری به یاری یزدان ایران آفرین به اون خواهیم پرداخت اگر عمری باقی بود، من این رو مقایسه میکنم با برنامه بازسازی و تجدید قوای آمریکا در دوران ریاست جمهوری جان اف کندی بعد از اینکه رابرت مک‌نامارا وزیر دفاع آمریکا شد. شنوندگان عزیز ما خوب بدونن جنگنده هایی مثل هواپیمای F4، F111 و هواپیمای جاسوسی یودو، استفاده از ماهواره های جاسوسی، استفاده از پتانسیل عظیم علمی دانشگاه های آمریکا، طراز اول آمریکا و جهان به منظور تأمین نیازهای علمی وزارت دفاع آمریکا و تغییر ساختار فرماندهی و کنترل در نیروهای مسلح آمریکا و به خصوص در پنتاگون به دوران مک‌نامارا برمی‌گرده. در واقع مک‌نامارا رو باید پدر وزارت پنتاگون مدرن قرن 21 به شمار آورد، هرچند او در اوایل دهه 1960 میلادی به قدرت رسید، اما تأثیرات کار او تا به آنجاست که از اوایل قرن 21 هستش، سال 2000 به بعد است که ما می‌بینیم که مک‌نامارا برای وزارت دفاع آمریکا و به قول آمریکایی‌ها پنتاگون چه کرده. آقای ریگان طرحی که به طور کلی برای احیای توان نظامی آمریکا داده بود، شامل به جریان انداختن چند صد میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان آمریکا بود به منظور ساخت ناوهای هواپیمابر اتمی با موتور اتمی، زیردریایی‌های دارای موشک و موتور اتمی، ناوها، ناوچه‌ها، موشک اندازها، سیستم دفاع ضد موشکی معروف به جنگ ستارگان و همینطور ایجاد پایگاه‌های منطقه‌ای بسیار قدرتمند بود به بهانه مبارزه با موج جدید تروریسم و اصولگرایی که در جمهوری اسلامی ایران و در حاکمیت انقلابی ایران بعد از محمد رضا شاه پهلوی بروز کرده بود. و متاسفانه به دلیل واکنش ها و همینطور سیاست هایی که در اون زمان به خصوص مشخصا دهه 1360 خورشیدی خیامی ما در کشورمون داشتیم، کشور ما در یک وضعیت قرار گرفت که حرکات ما حتی در زمینه دفاع از حقوق حتی خودمون خواسته یا ناخواسته به یک شکلی مورد سوء استفاده مخالفان آزادی و استقلال ملت ایران قرار میگیره و در وسط اونا ایالات متحده آمریکا و سه کشور انگلیس، فرانسه و روسیه که هر کدام به یک شکلی از این ماجرا بهره برداری میکنند. بحث بیشتر در مورد برنامه رونالد دوگان برای احیای سازمان رزمی نیروهای آمریکا رو به زمان دیگری موکول میکنیم و کار رو از شناخت نقاط حساس و ستادهای حیاتی فرماندهی عالی نظامی آمریکا در جهان شروع میکنیم و ارتباطمون با مسئله سرنوشت کشورمون و تهدیدات جدید دولت آمریکا علیه ایران. از سپتامبر سال 2002 میلادی به تدریج واحدهای ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا که به اون سنترال کماند یا سنت کام گفته میشه از شهر فلوریدا، از شهر تامپا در جنوب فلوریدا به قطر و به یک پایگاه هوایی موسوم به پایگاه هوایی القدیر منتقل شده. حدود یک سال بعد اون عملیات معروف حمله آمریکا به عراق شروع میشه، عراقی فریدم یا آزادی عراق که همه این کم و بیش در جریان اون هستیم. خوبه بدونید که سنت کام وظیفه کنترل و فرماندهی نیروهای آمریکا به هر شکلی هم از هوایی، دریایی، زمینی رو در بیش از 25 کشور جهان بر عهده داره و جالبه که امریکایی‌ها با منتقل کردن این ستاد فرماندهی از داخل خاک خودشون و از فاصله کمتر از 200 کیلومتری به کوبا و چند صد کیلومتری کشور ونزوئلا به قطر، یک شیخ نشین نه چندان امن و به شدت بد آب و هوا، یک تصمیم استراتژیک دراز مدت گرفتن. به خصوص که ما به این نکته باید توجه داشته باشیم که کشورهای اصلی عضو پیمان ناتو 16 تا کشور بیشتر نیستن و بقیه این 25 تا کشور در سایر نقاط جهان مستقرن که من منطقه تحت پوشش یا حوزه استحفاظی به اصطلاح سنت کانگو اگر براتون بخوام اسم ببرم از این قرار است، آسیای میانه هست، یعنی همون جایی که تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و امثال هم قرار داره.
بله.
آسیای جنوب شرقی هست که مهمترین شامل کره جنوبی، ژاپن، تایوان، سنگاپور هست و بعد کشورهای دیگری مثل اندونزی، مالزی و غیره. خود خاورمیانه هست که به مشخصه مرکز خاورمیانه کشور ما، همه همسایه های ما به اضافه لبنان، اسرائیل و همینطور کشور عربستان سعودی.
بله.
بعد منطقه بعدی شمال شرق آفریقا که شمال شرق آفریقا شامل بزرگترینش مصر هست و کشورهای اقماریون، ولی مشخصا اینها مصر رو در نظر دارن. حالا شما اگر روی نقشه جهان نگاه کنید میبینید قطر درست در مرکز دایره قرار میگیره که تمام این کشورها در داخل این دایره هستند. خوب بدونید در جریان حمله آمریکا علیه عراق در سال 2003 میلادی 1600 نفر از کارشناسان و فرماندهان عالی رتبه آمریکایی در پایگاه هوایی البودود یا البودد، یه چنین چیزی هستش، البادد یه همچین هستیست، در همون قطر هست و در نزدیکی بخشی از پایگاه هوایی القدیر که الان در اون القدیر در واقع اقام شده، میتونیم بگیم در پایگاه هوایی القدیر حضور داشتن و وظیفه فرماندهی و هدایت نیروهای آمریکا در جنگ علیه عراق رو بر عهده داشتن.
بله.
به طور دائم حدود 5000 نفر نیروی آمریکایی در پایگاه هوایی العدد مستقر هستند که می تواند به راحتی تا 10000 نفر افزایش پیدا بکنه و عملیات ساختمانی این پایگاه به صورتی که از یک فرودگاه محلی به یک پایگاه عظیم هوایی در بیاد، در سال 1994 عملیات ساختمانی شروع شده. فرانسوی ها کار این کار رو شروع کردن با یک قرارداد 211 میلیون دلاری و در همون دوران قطر قراردادی رو با فرانسه در زمین با هدف خرید 12 فروند جنگنده میراژ 2000 سری 5 امضا کرد که ارزش این قرارداد بیش از 1300 میلیون دلار بوده، یعنی یه چیزی حدود هر جنگنده حدود 110 میلیون دلار برای قطر هزینه داشته. حالا اگر در نظر بگیریم که نیروی هوایی قطر فقط 2100 نفر نیرو داره، می شود فهمید که عملا خلبانها و تیمهای متخصص فنی برای تعمیر نگهداری هواپیماها از فرانسه آمدند. در سال 2000 میلادی قطر به منظور خلاصی از یه مقدار بخشی از تسلیحاتی که داشت و اینها عملا با وجود خریدهای تازه‌ای که کرده بودن دیگه به کارش و به کار به اصطلاح نیروهای مسلح قطر نمی اومدن، حدود 5 میلیون پوند تسلیحات و تجهیزاتی رو که عموما برای عملیات سرکوب شورش به کار میره رو به صورت اهدایی به الجزیره داد، الجزایر داد. بریم به سراغ این که بگیم قطر به عنوان منطقه‌ای که امریکایی‌ها انتخاب کردن و در واقع پایگاهی که انتخاب کردن برای استقرار سنت کانت دارای چه مشخصاتی هستش.
بله،
این به اصطلاح کشور قطر یا شیخ نشین قطر حدود 724 هزار نفر جمعیت داره که 10% ایرانی تبارن، 40% عربن، 18% پاکستانی، 18% هندی، 14% از سایر کشورها. نیروی زمینیش 8500 نفر، نیروی دریایی 1703 نفر، نیروی هواییش 2100 نفر پرسونل داره. قطر در 1994 به دنبال این کشمکش خونینی که با بحرین داشت که خواهیم گفت ماجراش چی بوده، موضوع اختلاف خودش با بحرین رو به دیوان عالی داوری لاهه بود و در نهایت رأی بر این داده شد که جزیره هورا که توسط نیروهای نظامی بحرین اشغال شده بود به بحرین واگذار شد. اما ادعاهای ارضی بحرین علیه سرزمین اصلی قطر اعلام شد که به سبب جاهتی نداره و بحرین باید اونها رو پس بگیره. در واقع بحرین به پیروزی رسید چون مشخص بود که ادعای مرزی یک جزیره مثل بحرین در مورد سرزمین اصلی کشور دیگری خیلی احمقانه است و اصلا نمیتونه به جاهت قانونی و عقلی داشته باشه. اساسا یک جزیره محصول در خودش و احتمالا جزایر اطراف خودش نسبت به یک سرزمین اصلی در یک کشور دیگری یا به کشور دیگری تعلق داره، این ادعای مرزی و حقوق مرزی کاملا غیر منطقی و بچگانه است. نهایتا در واقع بحرینی ها حاکم شدن، اما ریشه اختلاف به نظر میرسید که خاتمه پیدا کرده. اختلافات مرزی با عربستان سعودی و بحرین که از خیلی مهمترینش در سر جزیره حوار بود، من اشتباه گفتم هوراش، جزیره حوار بود، به این ترتیب حل و فصل شد که با بحرین به توافق رسیدن بر اساس حکم دیوان لاهه. اما اختلافاتشون با عربستان کم و بیش وجود داشت. داستان
جناب معتمدی، بخش اول اختلافات با قطر بود، حالا اختلافات با عربستان.
بله، بخش اولش مربوط به بحرین بود، بحرین و قطر بود که از جزیره حوار رو به اون ترتیب گرفتن.
بله،
با عربستان کم و بیش این اختلافات وجود داره. داستان این که چه شد که اختلافات بحرین و قطر بالا گرفت برمیگرده به این که در اکتبر 1999 زمانی که بحرین سعی میکرد یک جزیره مصنوعی در کنار یک از جزایر به سراغ مورد اختلاف میان بحرین و قطر ایجاد بکنه، نیروهای قطری به این جزیره مصنوعی حمله کردن و کارگرایی رو که اونجا در حال کار بودن رو به گروگان گرفتن و به عنوان زندانی به خودشون بردن. ظاهرن هشت دیبال باید اسم این جزیره باشه. برحال مورد اصلی اختلاف از اینجا بالا گرفت و کار به پای دیگه پرونده رو بردن به دیوان لاهه. قطعا در جنگ 1992 که امریکایی ها علیه عراق رو انداختن به منظور بازپس گرفتن کویت از عراق و بیرون راندن عراق به طور کامل در واقع رژیم صدام از کویت، نیروهاشون در عملیات دفاع از شهر خفجی در عراق شرکت داشتند و در کنار نیروهای آمریکایی و انگلیسی به صلاح جنگیدند.